همین که چشمش به سید و خانوادش افتاد بلند شد و دست تکون داد. زهرا سلام کرد و خواست نرده گاوداری رو کنار بزنه و داخل بره که شاهگل دوباره دست تکون داد. گاو سیاه بزرگی که پشت سرش ایستاده بود تکونی خورد و به سمتی دوید. شاهگل گفت
زن آقا، این حیوانه کیا چادرت میترسد؟ فکر میکنن اومدی بهشون سوزن بزنی. آخه میدونی چیه؟ خانم دکتری که میاد این رو سوزن میزنه مثل شما چادر مشکی سرشه.
زهرا خندید و گفت پس شرطی شده.
من این چیزا سر در نمیارم، فقط فهمیدم ترسیده.
زهرا دیگه حرفی نزد، ایستاد و به شوهر سید رضا نگاه کرد که به گاوا دست میکشید و اونا رو به نبات نشون میداد. شاگل نبات سادات رو از بغل سید رضا گرفت و گفت
این یکی آبستنه آقا، دعا کنیم به زودی بذار تا براتون آغازش رو بیارم.
سید رضا داشت دعا میکرد که زهرا چرخید و به پشت سرش نگاه کرد. کنار دیوار گاوداری گودالی بود که یک کپه چوب سوخته تو اون رها شده بود و یه تابه مهدب روی اون گذاشته بودند. یک کیسه پلاستیکی آرد و چند سینی بزرگ مسی هم اونجا بود. حاج عبدال شوهر شاگل کمی اون طرفتر راه رسیدن آب برای رسیدن به سبزه ها رو باز می کرد. مرد ساکت و آرومی بود. حاج عبدال زهرا بعد از نماز تعقیبات می خوند. صداش حزن عجیب و دلنشینی داشت. حالا هم با بیل سنگ و گلا رو از جلوی راه آب کنار میزد و زیر لب آواز میخوند. زهرا به سمتش رفت و چند تا عکس از اون گرفت. بعد منتظر مون شوهر سید رضا بیاد تا کنار گندما عکس بگیرن. کمی که گذشت شاگل به سمتش رفت و گفت
زن آقا، صد دفعه بهت گفتم لااقل تو گرمای روستای چادر سیاه و نپوش، هوا گرمه، گرمت نمیشه.
زهرا گفت عادت کردم شاگل. شاگل پشت چشمی نازک کرد، بعد دستای زمخت و زبرش رو روی دستای زهرا گذاشت. دستای آبرومندی داشت. زهرا حس کرد یه تکه نون خشک رو دستش گذاشتن. تو فکر رفت و با خودش گفت اون دنیا سر پل صراط کافیه شاگل دستاشو جلوی صورتش بگیره تا فرشته ها بفهمن اهل بهشته. زهرا تو فکر بود که با صدای شوهرش سید رضا به خودش اومد. اونا به سمت گندما رفتن تا عکس یادگاری بگیرن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب زن آقا، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. دعوت میکنم از رادیو معارف برنامه زندگی پس از زندگی رو بشنوید.
زندگی پس از زندگی.
تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت تشریف انسان در محبت تن، حالتی که فرد به یک بار از کال بود برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به منزل جسم باز می گردد. برای شنیدن از تجربه گران نزدیک به مرگ، سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بشنویم از ورای قفسهای نفس و باز بیاداریم که از کجاییم، در کجاییم و به کجا. همسخن این بار همسفریست که چشم براهیم تا بگوید از آن نگاه بان شیشه جان را در بغل سنگ نگه می دارد. همو که پنجره های شب زده خانه ها من روشن است به پجداب نور مهربانیش.
من سید مجید غزنفری، ساکن شهر خانسار، متولد سال 62، خانمم زراکیه. صبح قبل از طلوع آفتاب که بلند میشم نمازم میخونم، قرآنم هم میخونم و صبحونه رو میخورم میام سر کار. ساعت دانی هم که تعطیل میشه میام خونه نهارم میخورم استراحت میکنم.
جناب آقای سید مجید غضنفری، چه اتفاقی افتاد؟
تاریخ 5/11 سال 88 بود، ساعت 4:30 بعد ظهر. کار تعطیل کردم رفتم برم به سمت خونه منجیل بود، از سمت لوشان به سمت منجیل. خانمم زنگ زد گفت مجید که میای؟ گفتم دارم میام. گفتم ماشین باید گاز بش بزنیم، تگان سوز بود، بمب گاز شهر منجیل خراب بود. گفتم بریم رودبار میزنیم، رستم آباد رودبار. خلاصه ما حرکت کردیم، تلفن رو قطع کرد و ما را بودیم باش صحبت کردیم. دیدم یه اتوبوسی حالا شاخ به شاخ من داره میاد، طرف من میاد.
وسیله شما چی بود؟
یه پیکان وانت داشتم. وقتی دیدم اتوبوس داره سمت من میاد، منم فرار کنم به سمت بیرون جاده که به من نزنه. احساس کردم خورد تو گلگیر عقب. اون لحظه با خودم گفتم خوب شانس آوردم خورد تو گلگیر عقب. همینو گفتم دیدم بیرون ماشین جلو راننده اتوبوس ایستادم.
بدون اینکه هیچ ضربه ای احساس کنم،
بدون هیچ ضربه ای، بدون هیچ دردی،
نه ضربه نه درد
هیچ. دیدم راننده اتوبوس ایستادم. راننده اتوبوس هم به مسافرا میگه راننده وانت مرد. گفتم چی میگی؟ من که اینجام، کی مرده؟ من که نمردم. دیدم من رو نمیبینه. راننده اتوبوس با مسافرا بحثشون شد، تو چرا زدی بهش؟ میرفتی کنارتر اون رد بشه، اون احمقه اومد جلو، تو چرا زدی بهش؟ چرا ترسوندیش؟ و اینو من میدیدم که این حرفش میزنه. گفت من 2 ماه پیشم زدم این نفر کشتم، بیمه میده. دیدم خدای بارون میاد ولی من خیس نمیشم. وقتی بدنم رو دوله آهنهای ماشین له شده دیدم، ظاهرا درد بدنم رو احساس کردم. این چجوری میخواد آقا خوب بشه؟ چجوری میخواد؟ این پای دقیقا 2 زانو از ساق پا برنون خورده بود. چجوری میخواد چی بشه؟ قفسینم رو احساس میکردم، میدیدم بدنم رو، میدیدم دست سکلتش رو، میدیدم داغونه.
مگه لباس تن شما نبود؟
درد رو احساس میکردم، درد بدن رو میدیدم.
درد رو در خودتون احساس میکردم؟
احساس میکردم.
منتقل میشد؟
میفهمیدم درد جسم من داغونه.
و شکستگی ها رو چطور می دیدین؟ شما لباس تنتون بود، زیر لباس پوست، زیر پوست گوشته، شکستگی زیر همه اینا.
استخونم رو می دیدم.
استخونو می دیدین؟
استخونم رو می دیدم، بدنم رو می دیدم، لباس نبود. استخونی بدنم رو می دیدم، زخم بدنم رو می دیدم.
لباس مانع نبود؟
مانع نبود.
اسکلت رو می دیدین؟
می دیدم واقعا، داغون بود، 5 دنده قفس نشکسته بود، می دیدم جا به جا وایساده.
با اینکه پیرهن و بعد
بله
گوشت و پوست و اینا، شما اون درون رو داشتی
میدیدم واقعا. درد رو احساس میکردم، تو دارید خودم گریه میکردم که خدایا چرا من باید بمیرم؟ الان خانم منتظر منه. امبولانس اومده بود و من از ماشین در آورده بود و کنار خیابون خوابونده بود. خلاصه آقای مصافور پشت سر من که اومد، رئیس حسابداری اون کارخونه بود، کارخونه این کار میکردم، دید تأسف شده ایستاد، اومد از ماشینش پیاده شد و من رو دید. گفتم آقای مصافور بیا بدادم برس که اینا میگن این غریبه است، حالا میخوان ببرن یا نمیخوان ببرن، من رو زمین گذاشتن، میگن غریبه است. آقای مصافور گفت بچه رو زمین گذاشتی؟ سر من رو گذاشت رو پاش و شیشک تو صورتم بود و در می آورد تمیز میکرد.
صحبت های همکار.
دیدم که راننده اصلا مرده، بدون حرکت، بدون چیزی، دیدم کاملا سرش به طرف شمال جاده بود، به طرف شهر صنعتی، و پاش به صورت عرض جاده دراز کشیده بود. بعد رسیدم دیدم سید مجید، نشستم پیشش، دستپاچه بودم، نمیدونستم چیکار باید بکنم، هول شده بودم، بچه اورژانس هم تازه رسیده بودن. بعد بهشون میگفتن که آقا راننده غریبه است. بعد من خب شناخت دستپاچه دارم، نه آقا آشناست، آشناست، در صورتی که خب برای بچه اونشان فرق نمی کرد آشنا باشه، اونا کارشون انجام می دادن، ولی همینجوری هولوش این حادثه داشتن سوال می کرد. حالا مطمئنم نیستم که بچه های اورژانس بودن، ولی یکی این سوال می کرد که آقا مثلا آقا غریبه است یا آشناست. بعد من اومدم نشستم، دیگه کاری به کار بقیه نداشتم، اومدم نشستم بغل سید مجید. شیشو خورده جلوی پنجره همه رو گردن و رو صورت ریخته بود. خب همین 10 دقیقه یا نیم ساعت پیش من با سید مجید داشتم صحبت میکردم، تو این حالت نمیدیدم، اصلا شوکه شده بودم، نمیدونستم چی کار باید بکنم. دستم رو گذاشتم زیر سر، شیشه هاش رو پاک میکردم، صداش میکردم،
میگوید آقای مصافور فقط منو به بدادم برس، ولی منو نمیدید. ما رو سوار آمبولانس کردن و ببرن برای بیمارستان حالا یه سری ها پول میریختن.
اینایی که پول میریختن چه حسی بهشون داشتی؟
اومدن سیرک میبینن پول میریزن، بعد آچار رو برمیداشتن، آچار ریخته بود، گفتم دارن معامله میکنن، پول میدن آچار برمیدارن. من جعبه آچاری داشتم، با اتوبوس که تصادف کرده بودم آچارام تو خیابون ولو شده بود، مردم که میرسن یه سری پول میریختن یه سری آچار برمیداشتن. گفتم چرا اینجوری؟
یعنی آچار برمیداشتن در ازای اون پول یا نه؟
میبردن.
آها داشتن
آچارامو جمع که میبردن برای خودشون. چقدر آچار داشتم و بردن. گفتم خدایا اینا چرا اینجوری میکنن؟ تا آقای مصابور که اومد و با داد که بابا این رفیق من خونهش روشانه بسا تو آمبولانس شهر منجیل که رسیدن بیمارستان گفتن ایشون تو کما رفته و کارهای اولی انجام دادن که به انتقال هم اومدن برای رشت. بله وقتی بیمارستان شهر منجیل گفت به بیمارستان رشت نمیرسه، با اصرار رفیق اون آقای مصابور که پشت سر آمبولانس اومده بود ما رو بردن بیمارستان پرسینای رشت. من دست تو جیبم کنم موبایلمو در بیارم به خانومم تماس بگیرم بگم تأسف کردم منتظر نباش، دیدم این لباس اون لباس نیست. خیلی تعجب کردم چرا لباسم اینجوری شد، لباسم قبای بلند سبز بود.
خواستین دست کنین تو جیب؟
بله دیدم اصلا جیب ندارم.
و گوش موبایلو دراریم؟
دیدم اصلا جیب ندارم.
کسانی که از بدن خارج میشن در گزارش‌های متعدد گفته شده که عادت‌های جزئی و کلی همراه خودشون به اونجا منتقل میشه. عادت جزئی مثل این که میخواد دست کنه تو جیبش و گوشی همراهو دراره. عادت کلی مثل این که خسیس هست، خشمگین هست، متکبر هست، اینها منتقل میشه با او. و مثلا در گزارشی هست که فرد خسیس ناراحت بوده و اعتراض داشته از اینکه چرا ورثه‌اش دارن میراثشو اینطور باش رفتار میکنن، مغازه رو چرا فروختن، اون کارو چرا کردن. یا فرد رئیس متکبر اونجا همچنان دستور میداده و دوست داشته که اطاعت کنن چون کسی ازش اطاعت نمیکرده، اونجا عذاب میدیده از این حالت. اینو از این جهت عرض کردم که چیزی که خو می شود، خوی ما می شود و عادت می شود، اصطلاحاً ملکه می شه. این ملکه، ملکات میاد با ما به ملکوت و به ملکوت ما منتقل می شه. بله.
دیدم لباسم لباس یه قبای سبز پوشیدم و لباسم اون لباس نیست، تعجب کردم بازم خدایا واقعا این لباس لباس منه، کفن پوشیدم، چی پوشیدم؟ واقعا عوض شد روزگار. ترسیده بودم و گریه می کردم و جاذبه ای که منو میکشید، نور سبزی که پشتای من بود و منو میکشید، احساس میکردم خودم نگم داشتم.
این چرا اینجوری کرده؟ این چی بود؟ نور سبز؟
این نور تونل سبزی بود که پشتای من بود، میفهمیدم میخواد منو ببره، جاذبه داشت میکشید، ولی من به اصرار جسمم فکر میگم جسمم منو میخواد، وای میستادم تحمل میکردم که نرم بمونم ببینم تکلیفش چی میشه. منو سوار آمبولانس کردن، دیگه خیالم که راحت شد، دلگرم شدم به نور سبز تونلی که پشت سرم بود نگاه کردم، رفتم داخل تونل.
این تونل سبز رو بهتر توصیف میکنید؟
تونل سبز بود با نور سبز، خیلی امیدی توی این تونل رو من میدیدم.
چه امیدی؟ توی این تونل چه امیدی میدیدی؟
یه دلگرمی توش میدیدم، یه راه نجاتی میدیدم توی این نور.
نجات از چی؟
یکی به دادم برسه، یکی کمکم کنه از این شرایط نجات پیدا کنم. واقعا دردناک بود خودم رو لابلای آهنهای ماشین ببینم نتونم تکون بخورم.
حس میکردید توی این تونل یه کمکی هست؟
یه کمکی هست، یه دست امیدی طرفم میاد، احساس میکنم یکی بخواد کمکم کنه.
این تونل کجا، کدوم طرف بود؟ چشید؟
پشت سر من بود.
پشت سر بود؟
پشت سرم بود، ولی میفهمیدم من رو به جلو جسمم میدیدم، ولی از عقب میفهمیدم نوری تونل مانند منو میکشه طرف خودش، میخواد
بره. با اینکه رو به جسم ایستاده بودین،
ولی اونو میفهمیدم میخواست منو ببره. میدیدم، احساسم خیلی روشن بود برام.
هم میدیدم، یعنی هم میفهمیدید از جاذبه رو و هم میدیدین؟
بله میدیدمش، میفهمیدم چه جور جاییه، چون واقعا یه دلگرمی به میاد اون نور سبز، ولی نگاهم به جسمم بود که داره با آمبولانس میره. رفتم و داخل
مگه در آمبولانس بسته نبود؟
واقعا میدیدم خودمو دیگه.
با وجود اینکه درب آمبولانس بسته سقف داره، ولی شما
خودمو می‌بینید
همونطور که کشیده میشین توی تونل بازم می‌بینید اونو، یعنی آمبولانس مانع نیست.
مانع نیست، همینطور که لباس داشتم و این لباس مانع نبود، کسی بدنم می‌دیدم دقیقاً آمبولانس مانع نبود، خودمو می‌دیدم داره میره تو آمبولانس داره من می‌بره. خلاصه من تونل رو که رفتم دیگه واقعا هرچی داخل تونل می شدم من بیشتر می کشید، نگرانی من کمتر می شد، امیدم بیشتر می شد. وقتی رفتم آخرش رو دیدم پسر همون وایستاده، اون سمت اون طرفترش هم پدر خودم وایستاده، خود رحمتش کنه من 5 ماهه بودم فوت شد. اول قایم شدم که بابا من نبینه ناراحت شد، من تصادف کردم. رفتم پیش روح الله، روح الله پسر عمون بود، 4 سال قبل از تصادف کردم فوت کرده بود، قلبش ناراحت بود. رفتم پیش روح الله و پنجزن آل عبا رو دیدم، خجالت کشیدم اومدم عقب. روح الله خندید و سید مجید خجالت نکش بیا، پنجزن آل عبان. باز نتونستم برم، رفتم یه جا دیدم یکی یه دیوار پشت سرم بود ولی یکی شورشونم زد. نیا کردم کنم خدایا اینجا دیگه چرا سر کارمو میذارن. دیدم تو دیوار نفر دست منو گرفت بردم و فهمیدم از دیوار میشه رد شد. دیدم راهنمامه، گفت من راهنمای تو هستم، منو میبرد میچرخون
همینجوری. گفت من راهنمای،
گفت من راهنمای تو هستم، هر سوالی داری از من بپرس بهت میگم. گفتم چرا من اومدم اینجا؟
دیدین ایشونو؟
بله دیدم، با لباس سفید، قبای سفید، ولی لباس من قبای سبز بود.
به چه شکل بود ایشون؟
قد بلندی بلندی نداشت ولی چهره واقعا زیبایی داشت، محاسن جوگندمی داشت ولی لباسش سفید بود. پاشو نمیدیدم، واقعا پاشو
نمیدیدیم،
پاشو نمیدیدم، لباسش بلند بود. فکر می‌کردم
یعنی از سینه به بالا دیده میشه؟
نه دقیقا از زانو بالا من میدیدم ولی از زانو پایین رو نمیدیدم. گفتم خود تو چه کام کنی اینجا؟ تو هم که از دستاف کردی؟ گفت نه، خدا منو فرستاده به تو بگم اینجا کجاست. گفتم یعنی اینجا من مردم؟ گفت کما یعنی مرگ تدریجی، تو کمایی. گفتم یعنی دارم میمیرم؟ گفت نه تو نمیمیری، تو امید دارن، امید دارن بهت، تو هم امید داری بهش.
این صحبتایی که میشد لبها تکون میخورد و کلمه از دهان صادر میشد؟
کلمه والا اونجا نه بوی رو احساس میکردیم نه صدای رو میشنیدیم ولی صحبت همونو میکردیم.
آه پس صدایی نمیشنیدیم
ولی صحبت همونو میکردیم،
بنابراین کلمه هم نبود که
بله
لب بزنه و گفتگو به شکل مفاهمه بود، یعنی
بله میفهمیدیم،
میفهمیدیم
منظور همون میفهمیدیم.
بله بنابراین این که بگه شما تو کمایی ممکنه این کلمه کما نباشه،
بله،
یا این کلمه مثلا احتضار نباشه، یا این کلمه اغما نباشه، هیچ کلمه خاصی نیست، مفهومشه.
بله
درست میگم؟
بله.
خب
خلاصه گفتم خب من اینجا اومدم چه کنم، حالا چیکار کنیم؟ گفت میخوای بریم یه جای دیگه؟ گفتم کجا؟ گفت بریم. رفتیم با هم همه جا از دیوار می رفتیم، اونجا گفت خودت برو داخل، من نمیام. گفتم چرا؟ گفت برو، نه نگران نباش. با احترام مؤدب در باز کردم، دیدم 14 تا نور و چهرهای زیبا، چهرهای زیبا که واقعا یادم چهره رو ولی نمیتونم بگم. خلاصه رفتم دیدم 4 معصوم نشستن، یه خانومی بلند شد یه آقایی بلند شدن. من وقتی دیدم اینا بلند شدن سلام کردم، اون آقا گفتش سلمجی نگران نباش تو برمیگردی، من جد تو هستم. باز به عرض خجالت و رو دروایسی من اومدم و دروایستم به راهنمو گفتم اون خانوم کی بود؟ گفت تو مادرت فاطمه زهرا رو نمیشناسی؟ حضرت فاطمه زهرا نمیشناسی؟ گفتم اون آقا گفت جدت امام موسی کاظم رو نمیشناسی؟ گفتم بذار برم باز داخل، دستم رو گرفت گفت بریم. گفتم کجا بریم؟ بذار برم صحبت کنم باشون، دردم رو بهشون بگم. گفت اونا میدونن، بریم. یه تونل تنگ و تاریکی بود، گفت تو باید بریم اینجا. گفتم خود تو هم بیا، خود درانه ها بام نیومد. وقتی به انتها رسیدم دیدم یه درخت یه چوب بلند یه محوری وسط بود، یه چوب ایستاده بود، یه مردی رو به گردن بسته بودن و تاب میدادن. بستنش عجیب بود چون حالت این باز خفه شد ولی خفه نمیشد، عذاب میکشید. پیرانم گفتم پس اینو من اینجوریش میکنم.
عذاب بود واسش.
عذاب بود. گفتم پس چرا اینجوریش میکنم؟ گفت حقشه. گفتم خب چرا حقشه؟ گفت این چوبون بود. روستای نقشیروان محلات.
آدرس دادن؟
بله.
روستای
نقشیروان محلات، شهرستان محلات.
نقشیروان محلات.
گفتم خب چوبون بوده. گفت گوسفندارا رو میدازید، میفروخت، میو گور خورده. یکی دو دفعه چند دفعه این کار کرد.
اینو رفتید اون روستا رو بپرسید صحتش رو در بیارین؟
بله. من شوهر خواهرم گفتم اما اینجوری شد. گفت کی گفت؟ گفتم رانه ها بند. گفت نقشیروانی بود. گفت آن راست میگه، نقشیروان یه چوبونی بود، گله بزرگی دستش داده بودن، گوسفندار رو میدازدید، میگفت گل خورده، میبرد میفروخت، خودش میخورد.
میشناخت اون آدم؟
میشناختش. بله، تایید کرد منو. وقتی خواهرم رو دیدم یه بچه دستش هست و داره بچه میاد، گفتم خدای آبجردن بچه کوچیک نداره. مهدی خوب بزرگ شده، زهرا بزرگ شده. راهنمایی که با هم بود پیش گفتم عمو غلامم و دستش خودم رضاست. گفتم عمو غلام اینجا چه کار میکنه؟ گفتم غلام کیه؟ این سرمایه داره بی صداست. به هوش که اومدم گفتم سرمایه داره بی صدا چطوری؟ گفتم مجید سرمایه ما کجا بود؟ چون واقعا وضعش خیلی خوب نبود و خیلی بدهکار بود.
صحبت های عمو.
بعد اومد رسید به من، گفتم که آقا مجید بوسش کردم، دست به سرش کشیدم، چون تمام اعضای بدنش داغون بود در واقع. این شد مادرش گفت این عمو غلام رضاست. گفت عمو غلام رضا یکی از سرمایه‌داران بی صداست. یکی از صحبتایی کرد. حالا منم در موقعیتی اون موقع قرار داشتم در واقع که مشکل مالی هم به وجود اومده بود، چند تا دستگاه داشتم، دستگاه هم خراب بودن یا مثلا مسائل مشکلات مالی داشتم در واقع یه همچین چیزی.
که دو سه ماه بعد از این به وجود اومدن من الحمدلله معدندار شد و کارخونه دار شد و دیگه سرمایه واقعا سرمایه دار شد.
خدا رو شکر.
به وجود که اومدم گفتم آبجی ازم این بچه کی بود دستت؟ که بچه ما بزرگ شده که میان از دخترش از ماهش اینا، از دخترش سه ماه باردار بود، خودشون نمیدونستن ولی من فهمیده بودم.
صحبت های خواهر.
تو بیمارستان که رفتی ملاقاتی گفت آبجی تو یه بچه داری؟ گفتم نه داداش این حرفا رو نزن، من بچه ندارم. گفت چرا؟ تو یه بچه تو بغلته. گفتم نه من بچه ندارم. گفت چرا؟ موقعی که من تو عالم کما بودم دیدم که تو یه بچه بغلته، تعجب کردیم ولی گفتیم حتما داره الکی حرف میزنه دیگه. اومدیم رفتیم خونه، بعد دیدیم دخترم خیلی حالش بده، بردیمش بیمارستان، دیدیم سه ماه بارداره. یعنی خودمونم نمیدونستیم اون در عالم کما متوجه شده بود.
توی صف نشسته بودیم، واقعا برزخ بود، درخت نبود، بیابونه بود. نشسته بودیم تو صف و ظاهرا منتظر بودیم خبری به ما بدن، نامه اعمالمون رو بدن. یه بند خدای رو انتاکسو پشتان نشسته بود، حسایت تو نگران نباش، تو که برمیگردی. من باید ناراحت باشم که بهوش میام برمیگردم ولی یه هفته بعدش میمیرم. خیلی هم با دست اشاره میکرد حرف میزن.
میشناختی؟
نه نمیشناختم. موسیه
شما ایشونو میشناختی؟
من ایشونو نمیشناختم
از قبل. ولی... میشناختی؟
نه ولی من میدونستم ران تاکسیه. میگم اونجا روح هم روح همون میدونست، روح روح دیگر هم میدونست کیه، چه کاره است، نمیخواد بگه چه کار کرده، میفهمیدیم چه کار کرده واقعا. بعد که به هوش من بخوام گفتم اون ران تاکسی که اونجا بود کوشش، گفت که اونجا ران تاکسی بود شد. گفتم به من گفت به هوش بیام یک هفته بعدش میمیرم. گفت خودش که گفتم آره خودش به انجی گفت همون هم شد. به هوش من یک هفته بعدش فوت کرد.
صحبت های همسر.
یه خانواده اونجا بودن که بنده خدا آقاشون مسافر رو برده بود برای رشت، تو رو برگشت تصادف کرده بود. بعد دیدم که راست میگه این آقا که به هوش اومد بعد یه هفته تموم کرد. یعنی روزی که آقا مجید به هوش اومد من رفتم بهشون بگم که همسر منم به هوش اومده. دیدم بنده خداها آره حالت ناراحت و گریه که ما داریم میریم و خوبی بعدی دیدید حلال کنید. گفتم چی شد؟ گفت همسرم تموم کرد.
من وقتی که تو کما رفتم با خانومم نمیتونستم ارتباط برقرار کنم، به راهنما گفتم چیکار کنم منو ببینه، چیکار کنم حرف بزنم و بفهمه. گفت وقتی انسان میخوابه از قفس به نام بدن آزاده، به قدرت خدا میره بر میگرده. گفتم خب من اینجا نه خوابشو میدونم که یه شب و روز نداشت اونجا، واقعا نه خوابی داشتیم نه بیداریم به معمولی بود. گفت خب من بهت اطلاع میدم وقت خوابشو بهت میگم. فقط دفعه اول رو بهم گفت. گفت برو. دفعات بعد مثل عادت خودم میرفتم، نیاز نبود راهنما بگی، برو. میدونست الان باید برم.
هر بار میرفتین سراغ
میرفتم
همسرتون؟
بله.
که وارد خوابش میخواستیم بشین؟
بله.
خب
میرفتم پیشش وای میستادم و نگاش میکردم به لبخند، جرئت نمیکردم بهش از اونجا بگم.
صحبت‌های همسر.
آقا مجید هر شب میومدن به خواب من، یعنی شب که من میخوابیدم با آقا مجید بودم، خندون، خیلی خوب، منم تو خواب خیلی مهربون که خوشحالم که این پیش منه. صبح که بیدار میشدم میدیدم خواب بوده، اعصابم به هم میریخت. خدا شاهده تو این 21 روزی که تو کما بود، آقا مجید هر شب تو خواب من بود.
تا روز آخر که از من پرسید آقا مجید از اون بچه خبر، وقتی این تر پرسید ترس دنیا رو اومد تو تنم.
شب آخر یادمه که اومد به خواب من با حالت خندون، برگشتم بهش گفتم آقا مجید از اون بر چه خبر؟ یهو دیدم این خندش قطع شد، یه حالت هراسون و نگران به خودش گرفت. گفت این بر خیلی وحشتناکه. گفتم چجوریه؟ گفت ببین یه بیابونیه، تو اون بیابون یه کوهی بود، من اون کوه اومدم بالا، افتادم رو ابر، الان پیش تو هم. اینو که بر من تعریف کرد من از خواب بیدار شدم.
گفتم از یه بیابونی اومدم به کوه خیلی بلندی رسیدم، از اون کوه اومدم بالا، از کوه افتادم پایین و افتادم روی ابر و الان پیش تو هم. اون ابر نذاشت بخورم زمین، نجاتم داد. همینو گفتم و از خواب بیدار شد. دیمونم نتونستم بیارم با صحبت کنم بقیه شد.
توی خواب همسرتون به ایشون اینو گفتید؟
بله اینو بهش گفتم.
وارد شدن به خواب همسر یک جلوه ظاهری داشت که بفرمایید مثلا چطور؟ ما تجربه‌گر دیگه‌ای داریم که در کما بود، میخواست وارد خواب کسی بشه، میگفت که من رفتم میخواستم مطلبی بهش بگم، میگفت ایشون خواب بود توی منزل در حالت استراحت، من از سر وارد خواب ایشون شدم، از سر اون فرد وارد خوابش شدم.
نه.
برای شما چطوری بود؟
من با هم ظاهرن قرار داشتیم، مثل قرار شده بود، تو همون تو اون کبیر میرسیدم، اون منتظر من بود، گفتم دیر اومدم، فقط اولین کلمه که با پیش دادم دیر اومدم، اون فقط نیا کرد، من بخندیدم بهش، خودم خندیدم و نیاش کردم. من فقط بهش میرفتم پیشش، وقتی میدیدمش آرامش میگرفتم که گریه نمی کنه، آرامش واسه روحش گریه نمی کرد واقعا.
وقتی میرفتین چه چیزایی بهشون میگفتین هر بار؟
میگم فقط بهش لبخند میزدم، میترستم حرف بزنم از سختی اونور یه دفعه زبونم بپره بهش بگم و ناراحتش کنم.
سختی های اونجا رو سعی میکردید نگید بهش؟
میخواستم بهش نگم
و لبخند بزنید.
به لبخند بزنم، دوست نداشتم آرامشش به هم بخوره.
بیش از 20 روز کما بودی درسته؟
بله.
هر شب همین؟
بله
اتفاق.
فقط شب اول سخت بود برام که هرچی باش حرف میزدم نمیفهمید، هرچی نگاهش میکرد منو نمیدید.
از شب دوم دیگه حرفم نمیزدید باش؟
دیگه باش حرف نمیزدم، چون میدیدم منو میبینه. به لبخندش نگاه میکردم که فکر کنه جام خوبه، واقعا آرامش دارم، ولی نمیدونست آرامش من وقتی نمیبینه منو تو بیداری چرا من باش حرف بزنم که ناراحتش کنم.
در گزارش های تجربه های نزدیک به مرگ که در 50 سال اخیر ثبت شده است، تجربه‌گران بیان می‌کنند که حین تجربه با انواع موجودات فیزیکی و غیر فیزیکی تعاملات و ارتباط‌گیری‌های مختلف داشتند. انواع این ارتباطات توسط محققان دسته‌بندی و ثبت شده. اما آنچه در نیم قرن گزارش‌های رسمی ثبت شده تا به امروز نایاب مانده و ثبت نشده بود، ورود فرد تجربه‌گر به خواب افرادی است که هنوز در کالبد زمینی خود حضور دارند و اصطلاحاً زنده هستند. یافتن تجربه‌گری که حین تجربه به خواب فرد زنده‌ای وارد شده و این رویداد توسط همان فرد زنده خواب دیده هم تأیید شود، گمشده‌ای ارزشمند است که سالها در به در یافتنش بودم. و به لطف خدا امسال پس از سالها کاوش چند تجربه از این نوع یافت و ثبت شد. تجربه آقای سید مجید غضنفری اهل خانسار یکی از همین تجارب نایاب است.
مریم کامرانزاده هستم، کارشناس پرستاری با شماره نظام پرستاری 83-29-701. طول خدمت من 27 سال سابقه کاری در بیمارستان‌های تهران و شهرستان‌ها در بخش آی‌سی‌یو جنرال فعالیت داشتم. همه قسمت ها بودم ولی بیشتر خدمتم در آی سی او بوده. بر ما تعریف میکرد، میگفتش که مثلا پرستار رو دیده بود که رفته بود تو اتاق رست، یا پرستار رو دیده بود که بالا سرش بود و حتی اسم پرستارا رو هم میدونست، در صورتی که اون مریض رو وارد بیمارستان کردن مریض اصلا کما بود، یک تصادفی بود که این مریض تو کما بود، هیچ حسی نداشت. این مریض وقتی که به هوش اومد بعد از ماها که در بیهوشی بود برای ما تعریف میکرد میکرد، اسم همه ما رو میدونست، میدونست ما چیکار کردیم، حتی رفته بود خونه به مادرش هم سر زده بود، با هممون ارتباط برقرار میکرد، میومد بالای سر ما. من تو اتاق رس دیگه وقت استراحتم بود و حتی من یه بار خواب بودم، یه مریض بود، یه مریضی که در حالت کما بود، این یه مریض، یه خانومی بود که اینم زیر دستگاه تهویه مکانیکی داشت ونتیله میشد، این خانوم حالش بد شده بود، اومد بالا سر من منو صدا میکرد. یهو من بیدار شدم، اومدم رفت